بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در مشارکت الحد والبرهان فی الاجزاء بوده. اجزاء تعریف یعنی اون مؤلفه و مفاهیمی که در حد تام ذکر می شود. اجزاء البرهان همون حدود اصغر و اوسط و اکبر هست. مقصود از مشارکت حد و برهان این نیست، حد دهنده برهان است، معتل برهان خیر، یا برعکس برهان معتل حده. نشون دادیم قبلا بحث کردیم که اینا دو وادی جدای از یک دیگرن، اما در این حالی که دو دیوار مستقل دارن، در بعضی از موارد مشترکاتی دارن، منتها مشترکاتش به نحو عکسه. توضیحش رو در مثال عرض خواهیم کرد. دیروز اشاره کردیم خسوف برهان داره. چرا ماه خسوف می شود؟ دو تا استدلال طولی داره، هر استدلالی یه حد وسط داره. حد وسط اول رو میگیم مبدأ البرهان، چون که برهان با حد وسط قوام میابه، چون که این دو برهان آغازش با حد وسط اوله، حد وسط اول رو میگیم مبدأ البرهان. حد وسط دوم رو میگیم نتیجه البرهان، چون که حد وسط دوم در واقع کبرای عود میخوام حد اکبر نتیجه حد اکبر برهان اوله. خب حد اکبر برهان اول همون مطلوبی است که در برهان اول بهش میرسیم، از این جهت میگن نتیجه البرهان، یا اسم دیگر هم بهش براش گذاشتن، گفتن حد وسط دوم کمال البرهانه، برای اینکه برهان با اول برپا شده، محقق شده، اما کامل نیست. برای اینکه کامل بشه نیاز به برهان دوم داره، از این جهت حد وسط دوم رو گفتن کمال البرهان. حالا مثالش برهان خسوفه. اینجوری استدلال رو تنظیم میکنیم. مقدمه اول، ماه کره روشن از نور خورشید است. خب ما روشنش شب چهاردهم، کامل کاملم روشنه. ولی گاهی زمین بین آن که همون شب چهارده، در بعضی از سالها که زمین بین آن به خورشید حائل شود، نو این صغرا، پس صغرا اینه، صغرای برهان اول. ما کره است که گاهی زمین، ما کره روشن است، روشن است که گاهی زمین بین آن و خورشید حائل شود. این صغرا، کبرا چیه؟ هر کره روشن از نور خورشید که زمین بین آن و خورشید حائل شود، نورش محو می شود. یعنی باید نورانی باشه، کامل کامل هم باید نور داشته باشه. می بینیم یک گوشش رو تاریکی گرفته، در حالی که نباید تاریکی می گرفت، یا بخش وسیعی را تاریکی گرفته، یا خسوف کامل شده کلش را در یه لحظات خاصی کلش را تاریک کرده. چرا چنینه؟ خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این صغرا، این کبرا این است که ماه گاهی نورش محو می شود، گاهی تاریک می شود. هر ماهی که گاهی نورش تا تاریک شود در شب چهارده ای که نباید تاریک بشه، خسوف می شود. پس ماه گاهی خسوف می شود، این برهان الخسوفه. عجب، پس حد خسوف را هم فهمیدم. حد خسوف چیه؟ دو تا حد وسط نداشتیم، یکی حائل شدن زمین، یکی محو شدن. میگم اون حد وسط دوم را بعد از محدود اول بیار، اون حد وسط اول را بعد از حد وسط دوم بیار. خب محدود چیه؟ خسوفه. میگیم خسوف محو شدن نور ما توسط حائل شدن زمین بین آن و خورشید است. ببینید اون برهان رو که به دست آوردی، خود به خود به طور بدیهی حدس میزنی خسوف معنایش اینه. پس این که در کتابای منطقی گفتن مشارکت الحد و البرهان، گاهی قید فعل اجزا رو نمیارن، حتما قید فعل اجزا رو بیارید تا مشخص باشه مشارکت دارن. یعنی چی؟ یعنی یه تعریف خصوص رو نگاه بکنیم ببینیم عناصری داره که همون عناصر وقتی برهان خصوص رو اقامه میکنیم ببینیم از همون عناصر با عنوان حد وسط داریم استفاده میکنیم. پس اگر اول برهان خصوص رو بفهمیم، حدس بدیهی میزنیم معنا و مفهوم و ماهیت و حد تام خسوف چیه؟ اینو میگیم حد تام وجودی، نه صرفا حد تام مفهومی. چرا؟ برای اینکه خسوف یه امریست در خارج واقع میشه، رابطه علی معلولی برقراره. این رابطه علی معلولی راجب ماهیت نیست، راجب وجود الخسوفه. پس اگر اول برهان را متوجه شدی، میگیم وقتی برهان اقامه شد برهان را تأمل بکنیم ببینیم چی؟ از اون طرف حدش هم معلومه. اینو میگیم چی؟ با برهان حدش را به نحو بدیهی حدسی به دست می آوریم، حدس می زنیم. حدس یه امر بدیهیه دیگه، از بدیهیات ششگانه حدس دیگه. خب عکسش هم درسته. عکسش درسته یعنی چی؟ یعنی اگر از اول بدون اینکه برهان خسوف رو برای ما امقامه بکنن بیان تعریف خسوف رو بدن، بگن خسوف چیه؟ بگن خسوف محو شدن نور ماه توسط حائل شدن زمین بین آن و خورشید. عجب، پس شبایی که ما را می دیدیم تاریک میشه، دلیلش اینه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه زمین حائل شده، نور محو شده. در تعریف میکنم نور محو شده به توسطه، اما در برهان چی میگیم؟ میگیم زمین حائل شده، نور محو شده. درست عکس هم درسته؟ خب حالا چون که اول اینجا برهان الخسوف را آوردیم و بعد تعریفش را از دلش استخراج کردیم، این بار عکس میکنیم، یه نمونه دیگر ذکر میکنیم، چون که همون نمونه یه کمی لطفی نداره. یه نمونه دیگر ذکر میکنیم. در این نمونه دیگر اول تعریف میدیم، از دل تعریف برهان را حدس میزنیم به نحو بدیهی. به نحو بدیهی. خب نمونه دوم چیه؟ نمونه دوم غضبه. غضب تعریفش چیه؟ غضب را اینجوری تعریف میکنیم. حالا قدما طبابت قدیمی به لحاظ روحی روانی غضب را اینجوری توصیف کردن، گفتن غضب، پس محدود چیه غضب، حدش چیه؟ اینه غلیان و دم، دم قلب به علت شهوت انتقام. طرف یه کاری کرده، این بابا عصبانی شده، میگه خونش جوش اومده، میخواد تکا فارش کنه، انتقام میخواد بگیره. عجب، پس غضب که تعریفش اینه، پس این پدیده که درش رخ میده علتش اینه، برهان. اون وقت برهان تعریف چی شد؟ غلیان دم قلب به علت شهوت انتقام. حالا از این برهان بخوای درست بکنیم، میگیم غلیان دم قلب را حد وسط دوم برهان قرار بده، شهوت انتقام را حد وسط اول قرار بده. اینجوری برهانش رو اقامه کن. هر انسان گاهی شهوت انتقام در او تولور پیدا میکنه، ایجاد میشه. هر کسی که در او شهوت انتقام ایجاد شود، خونش می جوشد، جوش میاد، خونش جوش اومده، نمیگن؟ خب پس هر انسانی گاهی خونش جوش میاد. خب این نتیجه را صغرا قرار میدیم، یک کبرا زمینه میکنیم. هر انسان که خونش جوش بیاید غضبناکه، پس هر انسان گاهی غضبناکه. ببینید از تعریف غضب، برهان الغضب را هم حدث زدیم با دو حد وسط. توجه میکنید؟ برهان غضب. چرا غضب میکنه؟ علت غضب چیه؟ میگیم شهوت انتقامه. چرا؟ برای اینکه شهوت انتقام سبب خونش جوش بیاد. و هر که خونش جوش بیاد چیه؟ غضب میکنه دیگه. پس غضب میشه حد اکبر، شهوت انتقام میشه حد اوسط اول، جوش اومدن خود میشه حد اوسط دوم. پس هر برهانی از دو تا به اصطلاح هر حد تام وجودی اگر عکس بکنیم، دو تا برهان استخراج میشه، دو مؤلفه حد وسطی داره. حد وسطی اول میشه مبدأ البرهان، حد وسطی دوم میشه چی؟ نتیجه یا کمال البرهان. پس بحث مشارکت حد و البرهان در هر تعریفی نیست، تعریف حد تامی، نه هر تعریف حد تامی، بلکه تعریف حد تامی وجودی که رابطه بین اجزا رابطه علت و معلول بوده باشه. اجزای تعریف که حد وسط اول علت باشه، حد وسط دوم معلول همون علت اول باشه. جزء اول تعریف بشه معلول، جزء دوم تعریف بشه علت آن. جزء اول به منزلت الجنس، جزء دوم به منزلت الفصل. خب اگر عکس کردی، برهان آوردی، میگیم جزء دوم که حالا اول شده به منزلت علت و مبدأ البرهان، به جزء دوم که معلول همین جزء اول است، نتیجه البرهان یا کمال البرهان. خب بحث مشارکت حد و برهان تمام شده.
اما فقط دنبال علت وجودی
علت وجودی پدیده های وجودی پدیده نه ماهیت. بله ببینید غضب یه امر یه مفهوم ماهوی نیست، یه مفهومی است تحقق عینی داره. این تحقق عینی علت داره، علت هم تو تعریفش داره میاد. توجه کنید. خب واژه حد در مباحث تصورات اطلاقات متعددی داره. صدق حد از نظر مفهومی در منطق بر این کاربردهای به اصطلاح مختلف به نحو تشکیکه. خب برخی از این حدود رو توضیح دادیم، دوباره به عنوان اینکه مجموعه کاربردها و اطلاقات حد رو توضیح بدیم، همه رو با هم یک کاسه توضیح میدیم که برخی قبلا اشاره کردیم. خب یه موقع میگیم حد به حسب اسم، حد شرح الاسم که اصلا نمیدونه وجود داره یا وجود نداره، اما مفهومش رو میدونه. دیو یه تعریف داره، انقا یه تعریف داره، تعریف شرح الاسمی. حد به معنای شرح الاسم یک اطلاقه، اطلاق تام، حد تام به حسب ذات، همون حد ماهیت. انسان یعنی چی؟ یعنی حیوانان ناطقون، اما به وجودش کاری نداریم. به ذات الانسان توجه میکنیم، میگیم امور ذاتی و مقومات ذاتی هر چه هست به عنوان حد آن را بایستی ذکر بکنیم که بحث رسیدن به حد تام را مفصل توضیح دادیم. ترکیب یعنی تمام ذاتیات بایستی پیدا بشه، مکررات حذف بشه، از عام خاص مرتب بشه، هر خاصی همون عام اول را قید بزنه، مجموع یک واحد ترکیبی بشه. اطلاق سوم حد ناقصه. خب اگر شما حیوان ناطق را حد تام انسان میدونید، اگر گفتی جسم ناطق، تمام ذاتیات را نیاوردی، بخشی از ذاتیات را صرف نظر کردی به هر دلیلی، یا کشف نکردی یا اگر کشف کردی نخواستی اینجا بیاریش، حدت میشه حد ناقص. این اطلاق سوم. اطلاق چهارم حد ناقص وجودی است، یعنی ناظر به امر محقق از حیث وجود. اون همونی است که الان بحث کردیم در مشارکت الحد و البرهان. برهان اول در واقع حد به اصطلاح خسوف هم هست، اما حد خسوف نصفانیمه. خسوف چیه؟ حائل شدن زمین بین ماه و خورشیده. این تعریف، تعریف خسوفه، اما تعریف کامل نیست. چرا؟ برای اینکه جنس را نیاوردم، محو شدن نور را نیاوردم. پس اطلاق چهارم حد ناقص مشارک با مبدع برهان. چرا مبدع برهان؟ یعنی حد وسط اول. شما حد وسط اول را در تعریف خسوف محدوده بیاری، در حالی که حد وسط دوم را نیاری، تعریفت غلط نیست، اما تعریفت ناقصه، کامل نیست. خب ما اصلا میتونیم خسوف را یه جوری دیگه معنا بکنیم، بگیم خسوف محو شدن نور ما هست، یعنی حد وسط دوم رو بیاریم به عنوان حد الخسوف، حد وسط اول رو نیاریم، بگیم چه اشکالی داره، منتها ناقصه، حد ناقصه چی؟ مشارکت البرهان از باب نتیجت البرهان. پس اطلاق پنجم حد حد ناقص مشارک با نفیجت البرهانه. چرا؟ برای اینکه حد وسط اول که مبدا البرهانه، حد وسط دوم در همون برهان چیه؟ کفر اکبره. اکبر یعنی چی؟ یعنی همونی که در برهان اول نتیجه می شود. همین اکبری که در برهان اول نتیجه شد در برهان دوم اصغر قرار بگیره، تکرار بشه، اون وقت حد وسط بعدی میاد. اون حد وسط بعدی چی میشه؟ نتیجه البرهان دیگه. خب اطلاق ششم، حد تام مشارک با مبدا البرهان و نتیجه البرهانه. اگر دو برهان اقامه کردی، حدش دو جزئه، دو حد وسط رو دو جزئه تعریف خصوف قرار دادیم یا ندادیم؟ پس حد تام خصوفه دیگه. حد تام نیست که مشارک با مبدا برهان و مشارک با نتیجه البرهانه. حد تام مشارک با مبدا و نتیجه برهان. مورد بعدی، حد مساوی با محدود در معنا. گاهی اموری داریم اینا ماهیات نیستن، اما در این حال تعریف دارن. بازی تمام چیزهایی که مقوم داخلیشه اما از قبیل جنس و فصل نیست در تعریفش اخذ کنیم. اینا چی میشن؟ حد تعریفی این اصطلاح که از قبیل جنس و فصل نیست. ولذا اطلاق هفتم حد مساوی با محدود در معنا هست. شاید این هفت با اون شماره دو رابطه عام خاص داشته باشن. شماره هفت عامه، شماره دو خاصه. چرا؟ برای اینکه اون خصوص ماهیاتی که در معنا مساوی با محدود رو میگه، این عام است که ماهیت باشه یا نباشه. این یه جوره میتونیم توضیح بدیم. یا اینجوری بگیم شماره دو ناظر خصوص ماهیاته، شماره هفت ناظر خصوص غیر ماهیت از مفاهیم دیگره. اگه اینجور بگیم تداخل هم در این صورت نداره. خب گاهی حد به کار میره، ظاهرم بایدی در حد اون چه که جزء ذات و داخلیشه مقومشه یا مقوم ماهیتشه یا مقوم مفهومشه یا مقوم وجودشه، اینو بایستی بیاریم. نبایستی امر بیرون از ذات را، بیرون از این معنا و مفهوم را، بیرون از وجود را بیاوریم. اما گاهی حد ما بگونه ایست که ما مجبوریم امر بیرون را ذمیمه کنیم، از باب زیادت الحد علل محدود اضطرارا. گاهی به ضروره بایدی چنین کاری را انجام بدیم. ببینید قله یعنی چی؟ یعنی نکه، نکه بایدی اضافه کنیم. کو قله است؟ نه، اما در این حال لازمه در تعریف قله کو را هم ذکر کنیم، از باب زیادت الحد علل محدود. اعراض لازم یک شیء را خواستی تعریف بکنی، مجبوری در تعریفش موصوفش را هم بیاری. بابا شما صفت را میخوای تعریف بکنی، میگه در تعریب صفت موصوف بایستی من باب زیادت الحد به علل محدود ذکر بشه. پس اطلاق هشتم حد، این اطلاق حد زیاده بر محدود، مثالی که معمولا تو کتابای منطقی میزنن افتسه، افتس صفته، درسته؟ اما صفت کیه؟ صفت یک موصوفیه. تو اگر اون موصوف را در تعریف این صفت اخذ نکنی، صفت را نمیتونی تعریف بکنی. مثلا افتس یعنی چی؟ یعنی گودی یا خمیدگی یا شکستگی، هر چی اسمش رو میخوای بذاری. شکستگی بینی، گودی بینی. بعضی از افراد هستن که میبینیم بینیش اینجا یه نوع فرورفتگی خاصی داره، یه منظره خیلی ناجوری هم پیدا میکنه. اینا رو میگن چی؟ افتس. افتس یعنی چی؟ یعنی شکستگی بینی. اعما یعنی چی؟ یعنی حیوانی که بینایی ندارد. اعما صفته، موصوف که حیوانه چرا اخذ میکنی؟ از باب زیادت الحد علل محدود. خب اگر شیئی اسبابی داشته باشه که برای وجودشون نیست و حد تامشون علت معلول ذکر نمی شود، بنابراین در این نوع حدود نه مبدا برهان وجود دارد نه نتیجه البرهان، اما در این حال ما بایستی اونها را به عنوان موضوع اخذ بکنیم. لذا اعراض ذاتی را همینجوری میگن، اعراض ذاتی اونیست که در حد آن معروض اخذ می شود، من باب زیادت الحد علل محدود. خب بحثمون در خصوص تعاریف و رسیدن به حد تام تمام شده. آخرین بحثی که از تعریف باقی مونده این است. خب شما گفتید راه حد، رسیدن به حد ترکیبه، پس باید این مسیر را طی بکنم. این مسیر ترکیبی هم هست یک فعالیت مرکب از چهار جزء، چهار مرحله، چهار گام. گام اول ذاتیات را به دست بیاد که این ذاتیات را به دست آوردن بحث بعدیمون بیشتر روی همینه که چجوری ذاتی یک شیء را به دست بیارن. توجه میکنه؟ یه راهکارهایی هم اجمالاً و زمینه هایی که معین برای به دست آوردن ذاتیاته اونا را هم اشاره کردیم، مفیدن. اما آیا ما را به اطمینان و تمعنینه بل فوق آن به علم میرساند که ذاتیات شیء را به دست آوردن؟ تا نوبت به گام بعدی برسیم ببینیم چقدر مکرر داره، مکررها را عرض کنیم. تا نوبت به مرحله بعدی برسه از عام خاص مرتب کنیم. تا مرحله چهارم بهش برسه عام را مقید به خصوصیت های حلقه های محدود تونانی به عنوان قیودات این عام مقید کنیم تا یک واحد مفهومی ترکیبی حاصل کنیم. اون گام اول دشواره، تحت عنوان صعوبت الحد مطرح هست. بارها و بارها ما بحث تعریف رو که وارد شدیم هی گریز زدیم، نکاتی رو اشاره کردیم. برای بار چندان باز داریم همون نکات را اشاره میکنیم، این بار رسما داریم وارد بحثش میشیم. ابن سینا یه رساله ای نگاشته تحت عنوان رسالت الحد، یا رسالت الحدود، تعاریف اشیا. اتفاقا در اون رساله خیلی از اشیا رو اومده تعریف کرده، اما در اون رساله وقتی که شروع میکنه یه مقدمه نسبتاً مفصل یکی دو سه صفحه‌ای مینویسه و الان محل بحث ما همین مقدمه هست. این مقدمه هست، در این مقدمه اینجوری آغاز میکنه: سألونی ان املی لهم حدود اشیاء یطالبونی فاستعفیتو، از من خواستن، اخوان من، دوستان من، برادران من، یعنی شاگردان من، از من خواستن املا کنم. معلوم میشه که ابن سینا درس که میداد در واقع متن را املا میکرد و شاگردان مینوشتن. جوز زیانی شاید هم اشاره میکنه تو تاریخ فلسفه این نکته رو میگن که ابن سینا مطالب رو میگفت، ما یادداشت میگرفتیم مینوشتیم. شاید مثلا برهان شفا رو آدم که نگاه میکنه از اونجا میتونه حدس بزنه که بیان ابن سینا در اینجا به نحو انشاء بوده، املاء بوده. چرا؟ برای اینکه هر بحثی، هر فصلی که شما در این چهار مقاله میبینید، حداقل برهان شفا این حالت رو داره. برهان های بخش های دیگر هم بایدی همینجور ملاحظه کرد. وقتی این بحث رو میخواد مطرح بکنه شروع میکنه یه اجمالی از این بحث رو، از کل این فصل رو اشاره میکنه، بعد یه تفصیلی میده، در نهایت المطاف یه اجمال دیگری رو میگه، پرونده رو میبنده. خب سخنرانی آدم چیکار میخواد بکنه؟ چیکار میکنه؟ اول طرح موضوع میکنه، اجمالا اونو توضیح میده، بعد بدنه مفصل سخنرانیش رو بیان میکنه، چی؟ در نهایت یه جنبندی نهایی میکنه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دیگه. درسته؟ دقیقا کسی مقالات چهارگانه برهان شفای ابن سینا رو ببینه همین حالت رو داره. علایالن املاه قدر متیقن این است که ابن سینا گاهی مطالبش را املا میکرده، در مقدمه رسالت الولو را نشون میده که تقاضایی که شاگردانش داشت املا بوده. بله، در این رساله، در این مقدمه میگه که از من خواستن املا کنن، نقطه اینجا فاستعفیتو، طلب عفو کردم، گفتم مرا ببخشید، از عهده من بر نمیاد. نابغه تو ده اینجا زانو زده. چرا؟ در ادامه همین به اصطلاح مقدمه ابتدایی میگه که علمم، برای اینکه من علم دارم به اینکه کسی که اقدام میکنه، که من گفتم نه اقدام نمیکنم فاستعفیتو، اما من میدونم اونی که اقدام میکنه حالا به تعبیر ما توجه نداره پارا روی چه پوست خربزه هندونه ای گذشته و داره به سمت مخالطه فرو میره و متوجه نیست. توجه میکنه در باب اینکه حد آسونه یا مشکله چهار تا نظریه وجود داره. نظریه معروف همین نظریه ابن سینا که حد دشواره، سخته، صعبه. شیخ اشراق مخالف این رأیه ولی گزارش که میکنه میگه این حرف از ارسطوئه. البته ما نتونستیم از ارسطو پیدا بکنیم ولی بعید نیست واقعا از ارسطو هم بوده باشه، با این قرینه که ابن سینا میگه هرچه در منطق هست ارسطو گفته. در برابر ارسطو ابن سینا چنین حرفی میزنه، میگه من در برابر ارسطو هیچ ندارم، در حالی که شفا را نوشته و بحث قیاس های اقترانی شرطی را مفصل ابن سینا آورده، در حالی که اصلا قیاس شرطی در ارسطو پیدا نمیشه. قیاس شرطی به عنوان نوعی از قیاس، قیاس ارسطویی قیاس عملیه، قیاس اقترانی شرطی را ابن سینا برای اولین بار آورده. اما در این حال وقتی به طور کلی راجع به ارسطو حرف میزنه و بحث منطقش، میگه ارسطو همه مباحث منطق رو گفته. او قیاس استثنایی، قیاس اقترانی شما در جای دیگه میگی مال منه، هیچکی این رو نیاورده. قبل از من هم کسانی که آوردن اونقدر به اصطلاح بیانشون مشبش و مخلوط و اصلا هیچ چیز آدم سردر نمیاره هست که اصلا قابل اعتنا نیست. اما در این حال چرا اونجا به طور کلی میگه هرچه در منطقه است ارسطو گفته است؟ شاید جهتش اینه، یه جا ارسطو یه استدلالی رو بیان میکنه، وقتی استدلال رو تنظیم بکنی میبینی صغرایش شرطی متصله است، کبرای شرطی متصله است، نتیجهش هم یه شرطی متصله جدیده. ارسطو به این متن یه استدلالی راجع به یه چیزی، نه راجع به شکل بحث کرده باشه، نه نگفته شکل اول صغرای شرطی، کبرای شرطی، نتیجه شرطی میده، نه یه بحث دیگری داره به مناسبت اون بحث، میخواد اون بحث رو توضیح بده اثبات بکنه. میایم برهانش نگاه میکنیم میبینیم شکل اوله صغرایش متصله است، کبرایش متصله است، نتیجهش متصله است. شاید ابن سینا این عبارت ارسطو رو اینجا دیده ملهم شده که اگر شکل اول خواستیم تشکیل بدیم لزوماً نبایستی صغرا حملیه باشه، کبرا حملیه باشه، نتیجه حملیه باشه. میتونه صغرا و کبرا و نتیجه هر سه شرطیه باشن. علا ایال نظریه اول تحت عنوان صعوبت الحد، بغدادی بعد از ابن سیناست، ولی اینا پایبند به ابن سینا نبودن. ابن سینا رو به قول معروف بزرگ در این مباحث نمیدونستن ولذا نگاه میکردن ابن سینا رو، گاهی در صدد نقد برمی اومدن. اینجا هم همینجوره، میگه ابن سینا گفته صعوبت الحال، حالا متنش رو بعدا میخونیم مفصل اجمالا، ولی من بهت میگم سهولت الحد.
میگه که کسی هست که گفته حد اونقدر دشواره تا مرزهای امتناع آن را پیش برده، تا مرزهای امتناع آن را پیش برده. اما من چی میگم؟ میگم اینجوری نیست، آسونه، خیلی راحته. چرا آسونه؟ توضیحش چیه؟ تفصیلش در جای خودش انشاءالله مطرح خواهیم کرد. این قول دوم. قول سوم قول شیخ اشراقه، میگه اونی که ابن سینا میگه جایز ممکنه اما سخته، من میگم نه ممتنعه. اونی هم که بغدادی گفت آسونه، حرف خوبیه، با اینی که من میگم ممتنع است منافات نداره. چرا؟ برای اینکه بغدادی میگه سهولت داره، حد اسمی مفهومی رو میگه، در حالی که ابن سینا میگه صعوبت داره، حد حقیقی رو میگه نه اسمی را. توجه میکنی؟ حد حقیقی ابن سینا میگه صعوبت داره، من میگم چی؟ امتناع داره. نظریه چهارم در واقع همون نظریه اوله، اما توجه به یه نکته ای میکنه. تو بغدادی هم الان اینجا هم اشاره کرد. نظریه چهارم این است که آقا حد حقیقی اون گونه که ابن سینا گفته سخت و دشواره اما ممکنه، اما حد اسمی ممکن و آسانه اون گونه که بغدادی گفته. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.